اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز جمعه دوم قوس سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه شما را دعوت میکنم به شنیدن بخش خبرهای برنامه این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش مصروف مذاکرات بسیار قوی به خاطر آوردن صلح در افغانستان میباشد. اما رئیس جمهور ترامپ گفت که او نمیداند آیا این مذاکرات موفق خواهد شد یا خیر. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه پس از آن که از طریق تلکانفرانس با سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به خاطر تجلیل از روز شکرگزاری صحبت کرد، گفت که به نظر او مردم افغانستان از جنگ خسته شدند. او گفت که مذاکرات در مورد آوردن صلح در افغانستان جریان داشته و دیده شود که آیا در افغانستان صلح خواهد آمد یا خیر. به نظر می رسد که هدف از اظهارات تازه رئیس جمهور ترامپ در مورد مذاکرات صلح افغانستان دیدارهای اخیر زلمه خلیلزاد با نمایندگان گروه طالبان است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان هفته گذشته برای دومین بار با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر ملاقات کرد. او پس از این ملاقات در یک نشست خبری در کابل گفت که امیدوار است دولت افغانستان و گروه طالبان تا ماه اپریل سال 2019 به یک توافق صلح برسند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز در ماه اپریل سال آینده برگزار شود. انفجار بم در یک مخفیگاه شبکه حقانی در مناطق قبایلی پاکستان 3 کشته به جا گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان و یک منبع در شبکه حقانی گزارش داد که 2 عضو این شبکه شامل کشته شدگان این رویداد می باشد. این منبع به خبرگزاری رویترز گفت که انفجار بم روز پنجشنبه در دفتر نیک محمد یکی از قماندانهای شبکه حقانی به وقوع پیوست. او گفت که این دفتر در منطقه وزیرستان جنوبی موقعیت داشت و محل ملاقات اعضای شبکه حقانی و سایر گروه های تندرو بود. این منبع همچنین افزود که در میان زخمیان این انفجار جمشید خان قماندان محلی شبکه حقانی نیز شامل می باشد. یک مقام امنیتی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت که در این انفجار 11 نفر زخمی شده است. تا کنون مسئولیت انفجار در مخفیگاه شبکه حقانی را در پاکستان گروه بردوش نگرفته است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر میگوید که مسئول قتل جمال خاشقجی هر کسی که باشد باید حسابده قرار داده شود. وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه در یک نشست بین المللی در روم پایتخت ایتالیا گفت که باید منتظر نتیجه تحقیقات در مورد قتل خاشقجی بود. جمال خاشقجی یکی از خبرنگاران سرشناس عربستان سعودی بود که اخیراً به انتقاد از سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد این کشور رو آورده بود. او در اوایل ماه گذشته میلادی در داخل ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه توسط ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی به قتل رسید. وزیر خارجه قطر همچنین افزود که روابط بین قطر و عربستان سعودی هنوز هم تیره می باشد. وزیر خارجه قطر گفت که کشورش با وجود تعذیرات واشنگتن بر تهران روابط خود را با ایران حفظ می کند. در این حال فدریکا موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپایی می گوید که تاکنون تحقیقات شفاف و معتبر در پیوند به قضیه قتل جمال خاشقجی تکمیل نشده است. خانم موگرینی این موضوع را پس از ملاقات با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در انقره بیان کرد. حکومت عربستان سعودی گفته است که برای 5 شهروند این کشور که به دست داشتن در مزنونند از محکمه مجازات اعدام را می طلبد. اما مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپایی گفت که با مجازات اعدام در هر قضیه جرمی کاملا مخالف می باشد. سکات موریسون صدر اعظم استرالیا روز پنجشنبه طرحی را پیشنهاد کرد که در صورت تصویب توسط پارلمان این کشور شهروندی مرتکبین اعمال دهشت افغانی در استرالیا فسخ خواهد شد. آقای موریسون گفت که استرالیا نمیتواند اعمال دهشت افغانی را تحمل کند. استرالیا اخیراً شاهد افزایش حملات تندروان در داخل این کشور بوده است. شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در ولایت بلخ مدعی است که بیش از 40% اطفال کارگر روی جاده در این ولایت توسط گروه‌های مافیایی استخدام و بگدایی و دزدی آموزش داده می‌شوند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ ادعا دارد که از مجموعه نزدیک به 1500 کودک کارگر در جاده‌های این ولایت 40% آنان توسط بانها برای گدایی و همچنان سرقت‌ها استخدام می‌شوند. متی‌الله متین رئیس این اداره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در جریان سال روان 400 طفل از ولایت‌های دیگر به بلخ آمدند.
تعداد از اطفالی که در روی جاده کار می‌کنند، تعداد 60% از اینا الا 50% از اینا اگر مستحق باشند، 40% الا 50% از اینا کسایی هستند که عرفوی هستند و یک تعدادش از طرف بعض باندها اینا سازماندهی میشن که در این راستا ما قبلا هم نگرانی خود ابراز کرده بودیم که 65 قضیه البته در ارتباط به سرقت و بعضی از افعال اینا امسال به سارنوالی رجعت داده شده بود که کارمندای اجتماعی به او ارتباط رسیدگی خود کردن.
خوب بر بنیاد گفته های رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ در جریان سال روان 66 قضیه از تخطی اطفال را بررسی کردند که اطفال برای انجام کارهای ناشایست بازداشت و متهم شناخته شدند. با این حال اطفال کارگر در جاده ها انتظار دارند که دولت برای آنان زمینه های آموزش و پرورش را مساعد بسازد. به گفته برخی این کودکان کارگر، آنان به جای تمرکز بر خواندن نوشتن برای به دست آوردن پول و مخارج زندگیشان مشغولند.
از آغاز مدرسه میرم، از مدرسه گم بودم در شهر اونجا تا 12 بجه، اونجا 12 بجه پیش مکتب میرم، پسر را در خانه میبریم، در خانه میتیم، بعض وقت خانه میتیم، بعض وقت مکتب قلم مکتب
چه همون کمک را بکنن که مکتب خانه بتانیم یک جای صحیح باشه که رفت آمد ما صحیح باشه که مکتب بخانیم همون کار را.
داود 12 ساله یکی از اطفال کارگر در مزار شریف گفت که روزانه بجای رفتن به مکتب و فراگیری آموزش برای پیدا کردن 100 افغانی معیشت زندگی و خانوادهش به جاده ها می آید.
روزانه رنگ مالی میکنم، روز یک ساعت یک نیم ساعت به کار میکنم، در خانه میبرم تا کرای نان کنم. در خانه مادرم است، پدرم است، همشیرانم است. پدرم کار میکنه، کار دائمی نیست، سرچک میره، کارم نمیفه پس میره. تا هم کاری کنه که ما کار کنیم.
با این حال کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان با انتقاد از نقض حقوق اطفال از وضعیت اطفال کارگر در جاده ها ابراز نگرانی کرد. قاضی سید محمد سامی رئیس دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در شمال گفت که وضعیت اطفال کارگر روی جاده ها در 4 ولایت شمال افغانستان نسبت به یک سال گذشته نگران کننده تر است.
وضعیت اطفال در عام افغانستان و مخصوص ولایاتی که ما کار میکنیم، سمنگان، جوزجان، بلخ و سرپل، نظر به سال گذشته وضعیت اطفال امسال خرابتر است و نگران کننده تر است. کسایی که زیر خط فقر قرار داره 60% نفوس افغانستان را تشکیل میده. به او خاطر اطفال اکثرا از حق تعلیم و تربیه و از حق صحت محروم میشن و روز به روز تعداد اطفال کارگر در ایجاد را زیاد میشن.
پیش از این گزارش های از استخدام و بکارگیری اطفال توسط گروه داعش در ولایت جوزجان نشر شده بود، اما مسئولین ارگان های امنیتی و دولتی درباره استخدام اطفال به وسیله گروه های عراس افغان ارقام دقیق نمیدهند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صنعتکاران سنتی گلم در افغانستان که یگانه منبع عایداتی آنها به شمار می رود از کاهش فروشاتشان ابراز نگرانی می کنند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد چگونگی تولیدات صنایع بافندگی افغانستان و بازار فروش آن با عبدالستار بگزاده رئیس اتحادیه صنایع بافندگی در شمال انجام داده است که با سخنان آقای بگزاده در رابطه با برنامه‌های اتحادیه برای بلند بردن تولید و فروش صنایع بافندگی به خصوص قالین و گلیم آغاز می‌شود.
اتحادیه معرفین و صادرکنندگان قالین برابر ضرورت جامعه تجاری در سال 1346 تأسیس شده با داشتن عمر 51 سالش یک پل ارتباطی بین سکتور قالین، سکتور خصوصی و سکتور دولتی یک پل ارتباطی بودم و تا همیشه خواسته که با معالد و صنعتکاری که مشکلات چالش موانعی که در پیش است موضوعات در جلسات نوبتی خود بگیره.
میبخشین چرا در این قسمت توجه صورت نگرفته در حالی که قالین و نمد و خورجین از اقلام صادراتی افغانستان است؟
افغانستان گریم بافی در سطح افغانستان به نام گریم های غلموری و گریم های گبکی اصلا در ولایت فاریاب در میمنه باف میشه، بعدا بازی بله ها راهیج یافته آمده به سمت مزار شریف و سالپول. تقاضای البته گلیم نظر به قالین کمتر است و گلیمی که امروز اروپا و امریکا میخواید یا در مجموع گلیمای رنگ شکسته را میخواهند، رنگای توریستی را میخواهند، لیکن با کمال تاسف که یک بخش از گلیمی که ما از طریق ما پهی مرال میشم سوت و حلزالی میشم یعنی بیشتر از یک لکمتر مربع گلیم بالاتر در صفحات شمال صادرات صورت نگرفتم. دلیلش هم همین است که یا بحث مکتبی نمیتونم، چون همیشه به شما شاید نقل قول همینه بکنم که یه از پدر ما از بابای ما از بزرگان ما به شکل دیگه خوندم. دوبال در ارتباط احیای مجدد سکتور گلیم یا سکتور نمد به اون شکل که مردم توقع داره همه دارم به اون شکل اقدامات جدی که روی دست باشه صورت نگرفتم. یه البته ارتباط میگیره به حضورت محترم صنعت و تجارت که در هر سه باید خدمات خوب را انجام میدن با کمال تاسف که در این باره هیچ توجه نشدم و تا به امروز هم هر کسی که هر کاری که میکنن در سکتور گلیم قالین و سایر فضلا بدستی این شرکت ها افتخار خود را به خرج دادن. یعنی ما نتوانستیم که تا به امروز توجه کسانی که زمامداران امور کشور هستند در این هر سه بگیریم و چندین بار در چندین نشستهایی که من شخصا خودم به نمایندگی شمال افغانستان داشتم تقریبا اضافه تر از 20 تا 25 دقیقه سر از این موضوع بحث داشتم گرفتم در روی کاغذ باقی مانده تا به امروز وقتی که در کشور همیت نباشم تاجر به هیچ وجه نمیتونه که به اینجا سرمایه گذاری بکنم. یک دوم دیگهش به اون شکل که گلن بافی را یا بخواد اگر سر البته تقاضای مارکت های بیرونی کم برس لگ اگر چی ما در بافت گلیم در میمنه به هر اندازه که خواسته باشم گلیم باف میشم گلیم باف زیاد داریم ولیکن تقاضا کم تر از مارکت تقاضا نمیکنم. ایران بینی سن وقت بیشتر به خاطر امو دیکور یا دیزاین امو فرنیچرشان زیادتر از گلیم ها استفاده میکنن یک چیز نوسر مگه باشن و زیادتر در بارش های لوله ای از این کار میکنم و به خاطر تزیین خانهشان زیادتر به خاطر که ذاتن سرد است ایره هم وجمش کمتر است وزش هم کمتر است و قیمتش هم مناسبتر است و میخاطر یک تیزات دوستای ما که میخواین خانه خود دیکور را دیجن میکنم از گلیم و میمنه و گلیم های سر پل استفاده میکنم. به می اندازه که باف میشه کسانی که به ما ورقه درخواست کردن شرکت ها و کمپانی در قسمت تثبیت جنسیت در کتگوری که ما قرار داریم بالاتر از لکتفن مولانا قادیم در اکسال ما تولید نهم نداریم خاطرات هم نداریم.
دارش های بدست ما رسیده که صنایع قالین و گلیم در افغانستان مخصوصا گلیم در حال رکود قرار دارم و بافنده ها شکایت میکنن که ما بازار نداریم و مشتری نداریم. وضعیت از اینا چگونه خواهد شد؟
به شما بیتر معلوم است ارقامی که ما دادیم در مجموع قالین و گلیم از ساحل فشبا بدستی 2,100,000 متر مربع قالین و گلیم ساحل فشبا سالانه تولید افغانستان است. از جمله 15,80,000 متر مربع قالین تقریبا 75% شمال افغانستان است که رهبری مدت دارم من با خود دارم. تماس که ما داشتیم با جامعه تجاری با شرکت های بزرگ تولیدی به اینجا همه گی کارو نمیکنن. 5-6 کمپانی خیلی بزرگ است، 5-6 کمپانی بزرگ یا در مجموع کل شمال افغانستان زیر پوشش دارم. ما با رهبری
ببخشید این کمپانی ها کمپانی های داخلی هستن یا خارجی؟
نه کمپانی های داخلی هستن، در مجموع داخلی هستن. میشه که به شما تقریبا من یک دو نفر نام بگم، برام قندیل بای است، برام بیگوده لاگای من و بچه های همشاه ها خورات بای یاستم، لیکن دو سی نفر دوست هاست یا فقط در مجموع کل شمال افغانستان زیر پوش دارم برام خال محمدی یا بالاخره نقشه هایی که مطابق با ذوق بازارهای اروپا و امریکاست یا نقشه ها را میتم حسابی صادرکنندگان قالین در حیث پول ارتباطی قالین ها و گلیم و سایر فصل رو در کتگوری قرار میتم و در اینجا یا میخوان که هر نوع گلیم با سایز متراج با هر نوع از پشم که خواسته باشن در باطش کنم مشکل نیست. یکانا مشکل که از واقع شد به شما نبود اهمیت است. از دیدگاه ما قالین برای فین از 33 پایین تر کاهش نیافتم. صرف برای فین قالین قاشق میشم. ارقامی که میتم برای دولت قالین یا سایر فصل ها به دستی نگه کاهش یافتم. نبایی باور نیستم.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
سازمان نظارت بر حقوق بشر در جهان به روز پنجشنبه گفت که متیو هیچز، محصل بریتانیایی که به جرم جاسوسی در امارات متحده به حبس ابد عربی محکوم گردید، محاکمه عادلانه نشده است. همسر او نیز مقامات بریتانیایی را انتقاد کرده است که روابط دیپلماتیک را بر سرنوشت یک انسان بیگناه ارجحیت دادند. گزارش اسوسییتد پرس را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
متیو هیچز، محصل بریتانوی در امارات متحده عربی، به زن جاسوسی در این کشور از طرف یک محکمه به حبس ابد مجازات شده است. حبس او عکس العمل سازمان نظارت بر حقوق بشر و مقامات بریتانیا را سبب شده است. بازیاودین از سازمان نظارت بر حقوق بشر در اردن میگوید:
We have been very shocked by this verdict. This really draconian verdict against a British academic. Matthew Hedges did not receive a fair trial.
حکم محکمه امارات متحده ما را تکان داد. این مجازات سخت در برابر یک محصل بریتانیایی مجاز نیست. متیو هدجز محاکمه عادلانه نشده است. محاکمه او به اساس معیارها نبوده است و در جریان عادی آن تخطی های صورت گرفته است. او دستگیر شده و برای 6 ماه در انزوا نگه داشته شده است. او از دسترسی به وکیل مدافع، خانواده و کنسولگری بریتانیا محروم بوده است.
بازیاودین میگوید که مجرم دانستن او به اساس اعترافاتی که در جلسه اجتماعی 5 دقیقه دیروز معلوم شد تنها یک پارچه کاغذ به عربی بود که در روز اول دستگیری او را امضا کرده است، لسانی که به آن بلدیت ندارد و او از آن به بعد در حقیقت از انظار ناپدید شده است. بازیاودین گفت مقامات امارات متحده عربی به طور منظم حملاتشان را بر آزادی بیان از 2011 به این طرف آغاز کردند. آنها به دستگیری و مجازات ژورنالیستان، شخصیت‌های علمی، فعالان حقوق بشر و ناراضیان ادامه می‌دهند. هبا می‌گوید:
Matthew Hedges case is not the first such case in the UAE. They have been launching a sustained assault on freedom of expression since 2011. They have targeted, arrested, prosecuted.
قضیه متیو هیچز یگانه قضیه نو خود در این کشور نمی باشد. آنها از سال 2011 به این سو حملات گسترده‌ای بر آزادی بیان داشتند. آنها ژورنالیستان، محصلین، فعالان حقوق بشر و ناراضیان را گرفتار و مجازات کردند و از عواقب اقداماتشان نیز حراسی نداشتند، در حالی که آنها ادعا دارند که مرکز فرهنگی و تعلیمی در جهان می باشند. آنها ادعا می کنند که این کشور مترقی و تحمل پذیر می باشد، اما این حکم محکمه و نظیر آن عکس آن را به اثبات می رساند. در عمل در این کشور به قانون وقعی گذاشتن نمی شود.
ضیاءالدین از مقامات بریتانیا خواست تا باید در خصوص حقوق بشر به طور وسیع و گسترده صحبت کنند و این کار را به تعقیب محاکمه هجز در تمام کشورهای خلیج انجام بدهند. هبا میگوید:
The UK has responded pretty strongly. Foreign Secretary Jeremy Hunt has said that they are extremely disappointed by this verdict that they will.
بریتانیا پاسخ قوی ارائه کرد. جرمی هنت وزیر خارجه گفت که آنها از این حکم محکمه تکان خوردند. آنها امیدوار بودند که بتوانند متیو را به خانواده‌اش برگردانند. مقامات بریتانیایی برای مدت طولانی نسبت به این قضیه خاموش بودند. به فکر من وقت آن فرا رسیده است تا مقامات بریتانیایی باید روی حقوق بشر وسیعاً در کشورهای خلیج صدا بلند کنند. آنها باید از تعهدشان در برابر حقوق بشر یادآوری کنند و این حقوق را در سرتاسر کشورهای جهان در نظر داشته باشند.
همسر ماتیو هاجز با محکوم کردن مقامات بریتانیایی گفته است که آنها روابط دیپلماتیک بریتانیا را نسبت به سرنوشت یک شخص بیگناه مهمتر دانستند. دانیل تیجاده با بی بی سی اظهار داشته است که مقامات در دفتر وزارت خارجه بریتانیا قضیه محکومیت شوهرش را از نظر انداختند. ماتیو هاجز 31 ساله محصل دکترا در 5 می در شهر دبی دستگیر و زندانی شد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در برابر اعلام حکم محکمه در مورد ماتیو هاجز بروز چهارشنبه اظهار کرد که او نسبت به سرنوشت او نگران است، زیرا نمی داند چطور ممکن است بریتانیایی که متهم به کدام جرم خشونت آمیز نشده است این گونه مجازات می شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
کشورهای بالقان بار دیگر مورد توجه قدرت‌های خارجی قرار گرفتند، اما بعضی از این کشورها این منطقه را به حیث پیاده در بازی شطرنج ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ می‌بینند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. در یکی از روستاهای دورافتاده و در منطقه نیمه مستقل سربی در بوسنیا، ساختمان نیمه کاره کلیسای ارتدوکس با طراحی روسی دیده می شود. در این ساحه بعد دلیل نبود فرصت‌های اقتصادی شماره اندک افراد زندگی می کنند. مردم محل این ساختمان را با امید آمدن سیاحین آباد کردند. مسکو از ساختن این کلیسا حمایت می کند. سفیر روسیه نیز در پی استراتژی نفوذ کم هزینه کرملین در بالقان امسال به این منطقه سفر کرد. اما سیفاک زافیرویک عضو شورای ریاست جمهوری بوسنیا هرزگونیا میگوید که همه به سوی نقش مسکو در بالقان به حیث یک نقش بی‌طرف و سازنده نگاه نمی کنند.
تأثیر روسیه چیست؟ روسیه جاه‌طلبی های دیگری دارد. روسیه مسیر حرکت ما را به سمت اتحاد با ناتو پشتیبانی نمی کند و ما آن را آشکارا شنیدیم و این یک مشکل در روابط ما است.
مسکو با استفاده از قدرت نرم می خواهد پیوندهای تاریخی میان روسیه و سلواف ها را در بالقان که به کلیسای ارتدوکس شرقی پیوند دارند برجسته کند. ماه گذشته روحانیون مسیحی ارتدوکس به مقامات کرملین از جمله سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه سنگ‌های تهداب یک کلیسای روسی و یک مرکز فرهنگی در ساحه بانیالوکای سربی بوسنیا را گذاشتند. روسیه در سربیا یک مرکز کمک‌های اضطراری و مرکز آموزشی برای کمک به فاجعه‌ها ساخته است. رسانه‌های دولتی روسیه گزارش‌های ضد ناتو را به زبان سربی پخش می‌کنند و کرملین چندین تیاره جت میگ زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق را به بلگراد داده است. دیپلمات‌های غربی روسیه را متهم به دخالت در همه‌پرسی تغییر نام در مقدونیا می‌کنند که برای از بین بردن اختلاف 27 ساله با یونان برگزار شده بود و مقدونیا را اجازه می‌داد تا متحد ناتو شود. جفری پیات سفیر ایالات متحده در یونان در رابطه چنین می‌گوید:
رقابت‌های جغرافیایی سیاسی یا ژئوپلیتیک در سطح بسیار بزرگ با جنوب شرق اروپا برگشته است. ما در رابطه با نقشی که روسیه به طور دوامدار در این منطقه بازی می‌کند بسیار حساس هستیم.
در مقایسه با روسیه، غرب در بالکان بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کند و تنها کشورهای اروپایی تقریباً 12 میلیارد دلار را در بخش کمک‌ها سرمایه‌گذاری کردند. بسیار از کشورهای بالکان مشتاق هستند تا به اتحادیه اروپایی بپیوندند. نظرسنجی ها حاکی از آن است که عملکرد روسیه در بالقان در کل موفق نیست. طبق نظرسنجی گالپ، اکثر مردم در بالقان غربی معتقدند که عضویت اتحادیه اروپا به سود آنها خواهد بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 1296.
دانشجویان بین المللی در پهلوی آوردن میلیاردها دلار به آمریکا و ایجاد هزاران شغل در ایالات متحده کلید مهم دیپلماتیک برای دیپلماسی جهانی این کشور محسوب می شوند. اما نظر به گزارش کاتلین استرک، خبرنگار صدای آمریکا، شمار زیادی از دانشجویان بین المللی به دلیل شرایط سیاسی و موارد دیگر احساس می کنند که برای تحصیلات عالی ممکن به کشورهای دیگر جهان بروند. برگردان این گزارش را از همکارم داوود صدیقی بشنوید.
ایالات متحده با میزبانی 1 میلیون دانشجوی بین المللی هنوز هم در این بخش مقام نخست را دارد. شمار دانشجویان در ایالات متحده 2 برابر بیشتر از بریتانیا است که در مقام دوم قرار دارد. کارشناسان بخش تحصیلات عالی می گویند که پس از 10 سال افزایش دانشجویان بین المللی، حالا تقاضا برای تحصیل در ایالات متحده کاهش یافته است. ماری رایس، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در بخش آموزش و امور فرهنگی میگوید که دلیل آن قیمت بلند هزینه تحصیل و شرایط سیاسی فعلی است.
نمیدانم که شما آگاهی دارید یا خیر که ایالات متحده به طور مداوم در حدود 1/4 دانشجویان بین المللی را در سطح جهان جذب میکند. این کار بسیار شگفت انگیز است.
اما بر اساس آخرین گزارش سالانه انستیتوت آموزش بین‌المللی در واشنگتن، این تعداد در حال کاهش است. و فانتا او، یکی از معاونان پوهنتون آمریکایی در واشنگتن، روند کاهش شمار دانشجویان را تایید می‌کند.
شمار دانشجویان که به ایالات متحده می‌آیند کاهش یافته است. ما شاهد کاهش شدید 6% بودیم و این موضوع نشان دهنده عوامل متعدد است.
کارشناسان بخش تحصیلات عالی روند کاهش دانشجویان بین المللی را نه تنها بر شرایط سیاسی ارتباط می دهند، بلکه آنها می گویند که نگرانی های مهاجرتی، سخت شدن شرایط ویزا و امنیت دانشجویان نیز بر این روند تأثیر داشته است. احمد الشهیری، محصل عربستانی پوهنتون جورج واشنگتن، در رابطه با مشکلات گرفتن ویزا چنین میگوید.
شخصا 10 ماه برای گرفتن این ویزا انتظار کشیدم. گاهی آنها ویزا میدهند و گاهی رد میکنند و میگویند که منتظر باشید و زمان انتظار معلوم نیست که تا چه وقت ادامه خواهد داشت.
امنیت نیز یکی از نگرانی های جدی دانشجویان بین المللی در ایالات متحده محسوب میشود. در رابطه به حادث اخیر، به ویژه در رابطه به کشته شدن 2 دانشجوی هندی سال گذشته در ایالت کنساس، نگرانی دانشجویان را افزوده است. ابیلاش براسان، محصل هندی پوهنتون آمریکایی در واشنگتن میگوید که خبر کشته شدن این دانشجویان انعکاس زیادی در رسانه‌های هندی داشت.
سال گذشته فکر میکنم چند نفر هندی در ایالت کنزاس کشته شد. آنها به اشتباه و به ظن این که از شرق میانه هستند کشته شدند و این یک خبر بزرگ در هند بود. این حادثه نه تنها روی روابط دیپلماتیک تاثیر گذاشت، بلکه هر دانشجو با خود این پرسش را مطرح میکرد که آیا ما اینجا محفوظ هستیم؟ دانشجویان سکر را همیشه با مسلمانان به اشتباه میگیرند و قربانی جنایت‌های تنفر میشوند.
این در حالی است که بر اساس آمارها ایالات متحده جای امن برای دانشجویان است، ولی انعکاس چنین خبرها در رسانه‌های جهانی باعث می‌شود که دانشجویان در رابطه با تحصیل در آمریکا نگران باشند و دوبار فکر کنند. در این حال حکومت ایالات متحده به تحصیلات عالی بین المللی ارزش زیاد قائل است و نظر به گفته خانم رایس، معاون وزارت خارجه ایالات متحده، آن را یکی از پایه‌های اصلی اقتصادی و تلاش‌های دیپلماتیک خود می‌شمارد.
تنها در سال گذشته دانشجویان بین المللی بیش از 42 میلیارد دلار به اقتصاد ایالات متحده افزودند و بیش از 540 هزار شغل را حمایت کردند. این کار باور نکردنی است. این رابطه 2 طرفه برای امنیت ملی ما مفید است. حکومت آقای ترامپ در حال تنظیم کردن سیاست خارجی جدید است که ارتقای منافع امنیت ملی آمریکا از طریق تبادلات آموزشی و فرهنگی شامل آن می باشد.
مسئولان مؤسسات تحصیلات عالی در ایالات متحده می گویند که تلاش های خود را برای جذب دانشجویان افزایش دادند و اطمینان می دهند که ایالات متحده با آنها خوش آمدید می گوید.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.